بسم الله الرحمن الرحیم. 16 درس خارج اصول در مبحث اجزاء در مورخه 1/9/99. مطلبمون در بیانات شیخ انصاری اعلی الله مقامه در تقیه بود که عرض شد این بزرگوار بحث رو در دو بخش تکلیفی و وضعی تنظیم کرده بودن و در بخش وضعی که مربوط به بحث ما میشه تحت عنوان المقام الثالث میفرمان که المقام الثالث فی حکم الاعادت و القضاء اذا کان المعتی و بهی تقیتن من العبادات. بحث سوممون در همینه که اگر مأمورون به ما که به عنوان تقیی انجام شده از عباداته، حالا در داخل وقت اگر اون تقیه برطرف شد اعاده لازم است یا نیست، خارج وقت قضا لازم است یا نیست، می فرماد فنقول این شارع ازا ازن فی اتیان واجب موسع علی وجه تقیه اما بالخصوص کما لو ازن فی صلات متکتفن حال تقیه و اما بالعموم که ایعزن بامتثال اوامر صلاح او مطلق العبادات على وجه التقيه كما هو الظاهر من امثال قوله التقيه في كل شيء الا في النبيذ والمس على الخفين و نحوه. میفرمان که شارع مقدس اگر در یک واجب موسعی مثل نماز، مثلا که نماز ظهر فرض کنید از اذان ظهر تا غروب آفتاب وقتش موسعه، اگر به ما اذن داد، این از لسان روایات اینو فهمیدیم که ما اجازه داریم نماز ظهر رو اونجایی که نیاز است به صورت تقیی انجام بدیم. حالا این استفاده از روایات یا بالخصوص هست، موردی هست، کما این که مثلا فرض کنید در روایت اجازه داده بشه که نماز رو دست بسته به جا بیاریم، این رو میگیم بالخصوص. مثلا در خصوص تقیه در مورد با دست بسته مثلا روایت وارد شده باشه، این خودش اذنه. بله، میفرمان که اما بالخصوص کما لو ازن فی صلات متکتفن حال تقیه و اما بالعموم، یا اینکه نه از ادله عموم استفاده کنیم که ما معزونیم، مثل این که مثلا فرض کنید در روایت داریم التقیه تو فی کل شی، در هر چیزی تقیه راه داره که شامل نماز هم میشه، مثلا الا فی النبیذ و المسأل الخفین فرض کنید و نه. خب میفرماد که حالا اگر چنون که از روایات اذن خصوصی موردی یا اذن عمومی برای عبادت تقیه‌ای استفاده شد، ثم ارتفعت تقیه قبل خروج الوقت، اگر همچون اذنی استفاده کردیم، اگر اتفاقا قبل از اون که وقت این واجب موسع تمام بشه در داخل وقت این عذر برطرف شد، تقیه برطرف شد، ایشون میفرمان فلا ینبغی الاشکال فی اجزاء المعتی به، هیچ اشکالی نیست در این که این عبادت مجزیه، نیاز به آدم نداره. چرا؟ چون که اذن خصوصی یا عمومی ازش استفاده شده، از اون روایات استفاده شده و اسقاطی للامر، و این عبادت و این اتیان مسقط امر مولاست، مسقط امر اقیم الصلاة. چرا؟ لما تقرر، اینا متن مکاسبه در رساله تقیه ایشون، لما تقرر فی محله من ان الامر بالکلی کما یسقط بفرده الاختیاری کذالک یسقط به فرد هل استراری اذا تحقق الاضطرار موجب للامر. میفرمان به خاطر اینکه در جای خودش که منظور ایشون گویا در بحث اصول هست، در بحث اجرا و اصوله، اون در جای خودش در محل خودش به اثبات رسیده که اگر ما امر به کلی نماز داریم، خب میفرمان در جای خودش این به اثبات رسیده که امری که متوجه به کلی نمازه مثل اقیم الصلاه، بله این امر متوجه به کلی نماز همونطوری که با فرد اختیاری غیر تقیی ساقط میشه، بله با فرد اضطراری مبتنی بر تقیی هم ساقط میشه. یعنی ببینید از یه طرف اقیم الصلاه داریم، بله اقیم الصلاه دارای افرادیه دیگه، این نماز کلیه، درست شد؟ که افرادی داره، فرض کنید یک افراد طولی منظوره، یک کلی مرکبی است که حالا این کلی مرکب ما به اعتبار اجزادش تعبیر به کلی میکنیم و به اعتبار اون که دارای افراد خارجیه، بله افراد خارجیه، یک فرد دو فرد سه فرد، به اون اعتبار به اعتبار این که مرکب از اجزا هست بهش میگیم کلی. خب ولی در اینجا همین کلی مرکب ما به اعتبار زمان اتیان، زمانش موسعه و افراد و مصادیقی داره، یک بله از اذان ظهر تا غروب آفتاب تمام این زمان میتواند اینها در این ظرف زمانی افراد طولی نماز صورت بگیره. حال این افراد طولی گاهی افرادی است که به اصطلاح اختیاری غیر اضطراری است، گاهی اضطراری است و تقیه است. چون میفرمان در جای خودش ثابت شده که امر به کلی نماز همونطوری که در ضمن نماز غیر تقیه ای ساقط میشه، در ضمن نماز تقیه هم ساقط میشه، لذا نیاز به اعاده در وقت دیگه نیست. خب من بیانشون مقدار خلاصه کردم. بعد میفرمان اما لو لم یعزن فی امتثال الواجب الموسع فی حال تقیه خصوصا او عموما، اما اگر چنان که ما از روایات عبادت مثلا مثل نماز نتوانستیم استفاده کنیم که به ما اجازه نماز تقیعی هم داده شده، حالا یا اجازه موردی مثل همون تکلف و با دست بسته یا عمومی، بله اگر نتونستیم همچون اذنی رو برای عبادت تقیعی استفاده کنیم، این فرمان فیق اول کلام، وارد بحث بعدی میشیم، فیق اول کلام فی ان الوجوب فی الواجب الموسع هل يتعلق باتيان هذا الفرد المخالف للواقع بمجرد تحقق التقيه في جزء من في جزء من الوقت بل في مجموعه. شون میفرمان که اگر همچون اذنی از روایات استفاده نشود، خب ما به این شکل صحبت میکنیم، بگیم که آیا وجوبی که در واجب موسع است مثل مثلا اقیم الصلاه، بله این امر اقیمو تعلق گرفته به اتیان این فردی که تقیعیه و مخالف با نماز حقیقیه، بله خب حالا سوال این میشه که آیا اون اقیمو تعلق گرفته به این فرد تقیعی به صرف این که زمینه تقیه محقق شد در یک جزی از وقت مثلا یا در مجموع وقت؟ به زبان دیگرشون میفرمان و به عبارت اخرى الکلام فی انه هل یحصل من الاوامر المطلقه به زمیمت اوامر تقیه امر به امتثال الواجبات علا وجه تقیه اولا. میفرماد که آیا اگر ما از خود روایات نماز نتوانستیم استفاده اذن صلات در ضمن فرد تقیه رو استفاده کنیم، میفرماد از اون طرف وارد میشیم، میگیم که به اصطلاح به عبارت اخرى آیا از اوامری که به عبادت تعلق گرفته مثل امر به نماز، خب آیا از امر اقیمو که به نماز تعلق گرفته به ضمیمه روایاتی که امر به تقیه میکنه، یعنی خارج از خود روایات نماز، بله در بحث قبلی میخواستیم که از خود روایت اقیم و صلاح استفاده اذن نماز رو در ضمن فرد تقیه استفاده کنیم. حالا اگه نتونستیم از اون طرف وارد میشیم، میگیم که آیا با توجه به روایاتی که ما رو امر به نماز کرده مثل اقیم و صلاح، خب اگر اونها رو ضمیمه کنیم با روایاتی که امر به تقیه کرده در واجبات، اینها رو کنار هم بگذاریم، اگر در کنار هم گذاشتیم ببینیم که آیا می شود استفاده کرد که نماز در ضمن فرد تقیه ای که فاقد مثلا یک جز یا یک شرطی است به لحاظ جز و شرط حقیقی، آیا با ضمیمه اون روایات تقیه باز می شود از این روایات نماز همچون اطلاق استفاده کرد یا نه؟ اگر نه معناش این چی؟ یعنی اصلا دیگه نماز ساقطه. می فرمان که به اصطلاح بل غایت الامر سقوط الامر عن المکلف فی حال تقیه ولو استوعب الوقت. اگر نتوانیم از روایاتی که امر به تقیه می کنه استفاده اذن بکنیم، وقت معناش اینه که نماز تقیه ای این نماز صحیح نیست، و اگر چنانچه همه وقت نماز به اصطلاح تقیه ای شد نماز ساقط میشه در وقت، فقط قضا داره دیگه. بله چون بحثو اینجوری وارد شدن، خوب دقت کردید که میفرمان ما باید بررسی کنیم به لحاظ حکم وضعی که آیا از روایات خود نماز مثلا استفاده اذن اتیان نماز تقیه می شود یا نه. اگر شد فبها و مجزی هست، نیاز به عاد قضا دیگه نیست. اگر نشد میریم کمک میگیریم از روایات تقیه، و اون روایاتی که امر به تقیه کرده اونها رو در کنار روایات نماز میگذاریم، باز از دو حال خارج نیست. یا میتوانیم از روایات اقیم و صلاح به ضمیمه روایات امر به تقیه استفاده اینو بکنیم که نماز در ضمن فرد تقیه ای به اصطلاح صحیحه، یا نمیتونیم. اگر استفاده صحت کردیم اجزا پشت سرش هست، نیاز به عاد قضا نیست. اگر نتونستیم معناش اینه که اصلا اگر چنانچه این تقیه در جزی از وقته باید صبر کنید تا تقیه برطرف بشه، بعد نماز رو بله به طور عادی انجام بدین. اگر همه وقت رو گرفته اصلا نماز دیگه چی؟ اداءن دیگه میشه ساقط، فقط قضا داره. این طرح بحثشون کردن. خب بعد میفرمان و تحقیق. و تحقیق انه یجب الرجوع فی ذلک الى ادلت تلك الاجزاء و شروط المتعذره لاجل تقیه، فان اقتضت مدخلیتها فی العباده من دون فرق بین الاختیار و الاضطرار فاللازم الحکم بسقوط امر عن المکلف حین تعذرها لاجل تقیه ولو فی تمام الوقت. بله کما لو اعتذرت الصلاه في تمام الوقت الا مع الوضوء بالنبيذ مثلا فان غايه ذلك سقوط الامر بالصلاه راسا. فرمان قول تحقیق اینه که، یعنی دیگه نظر شیخ انصاریه، قول تقیینه که میفرماد که ما موظفیم بریم سراغ اون ادله‌ای که مربوط است به خود اون جزء مورد تقیه یا شرطی که الان نسبت به ما نیاز به تقیه داریم، ببینیم که از اون ادله مثلا فرض کنید مثل رکوع، حالا مثلا میگم، خب اینم از این ادله‌ای که مربوط است به این جزئی که گرفتار تقیه شدیم درباره اون جزء، یا اون دلیلی که بله مربوط است به شرط و ما در مورد اون شرط الان محتاج به تقییم، ببینیم از اون دلیل جزء و شرط مورد تقیه چی استفاده میشه. آیا استفاده میشود که به اصطلاح این جزء است و این شرط است، چه در حال اضطرار چه در حال اختیار؟ اگر این شد یعنی چه؟ یعنی به هر حال جزئیت این با تقیه برداشته نمیشه، در حال اضطرارم جز جز اشر شرطه. در اینجا ما میگیم که خب اگر این عذر تمام وقت رو گرفته، اصلا تکلیف ساقطه، تکلیف ساقطه، بله ناچاریم اینجور فتوا بدیم. مثلا فرض کنید اگر کسی مثلا این والا به عنوان یک مثال، مثلا بحث طهارت شرط نمازه، حالا اگر کسی به هیچ عنوان اصلا چی نمیتونه کسب طهارت کنه، این به این شکل، بله اینجا بگیم مثلا نماز ساقطه، مثلا در خارج وقت قضاشو به جا بیاره، یه همچالتی ایشون میخوان اینجا پیاده کنه. خب بعد از چند جمله ایشون میفرمان و انقتضت مدخلیتها فی العباده به شرط تمکن منها، بله دخلت المسأله فی مسألت اول الاعذار فی انه اذا استوعب الوقت لم يسقط الامر رأسا و ان کان فی جزء من الوقت مع رجاء زواله فی الجزء الاخر و مع عدمه جاء فی الخلاف المعروف اول الاعذار و انه هل یجوز لهم البدار ام لم یجب بله ام لم یجب علیهم الانتظار. میفهمد اما اگر چنانچه رفتیم سراغ اون ادله‌ای که مربوط است به اون جزء یا شرطی که مورد تقیه در این عبادت، خب دیدیم نه، اون دلیل جزء و شرط میگه که این جزء نماز هست، شرط نماز هست، ولی مشروط به تمکن، مشروط به حال اختیار، نه حال اضطرار و تقیه. اگر این شد دستمون دیگه بازه، بعد این بحث وارد میشه در مسئله صاحبان عذر. در صاحب عذر چی میگیم؟ در صاحبان عذر میگیم که اگر عذرشون در تمام وقته، بله در تمام وقته، اینها به اصطلاح مجازن که نماز رو در خود وقت به جا بیارن. میفرماد که بله دخلت المسأله فی مسألت اولی الاعذار فی انه اذا استوعب الوقت لم یسقط الامر اصلا، اگر این عذر تقیه در تمام وقت هست بله تکلیف ساقط نمیشه. و ان کان فی جزء من الوقت، اگر نه در یک قطعه از زمانه، معرجا زواله فی الجزء الاخر، و شما امید داری که تقیه الان مثلا نیم ساعت دیگه برداشته بشه، بله در اینجا شون میفرمان که شما در داخل وقت بله نماز ساقط نیست، بله و بر شما لازمم نیست که منتظر بمونی، بله منتظر بمونی نمیتونی انجام بدی. میفرماد که فی انه از استوعب الوقت لم یسقط الامر اصلا و این کان فی جزء من الوقت مع رجاء زواله فی الجزء الاخر. خب ایشون میفرماد که حتی اگر میدونی مثلا نیم ساعت دیگه عذر برطرف میشه، الان عمدن میتونی نماز تقیه بخونی. چرا؟ چون که این جزء و شرط میگه من جزء و شرطی هم در حال اختیار و جناب عالی الان در این قطعه زمان بله حال اضطرار داری، از اون طرف هم برای این مشروط هست به اختیار و شما الان مستری، حالا که مستری این در این نماز در این قطعه زمان ولی بر شما این جزء و شرط لازم نیست. بله بعد می فرماد که اما و ما عدمه، اما اگر نه امید نداریم که این عذرمون در کل وقت برداشته بشه، جا فعل خلاف مرفوع، در اینجا اختلافه که آیا صاحبان عذر بله می توانن همون اول وقت نماز بخوانن بله یا نمی تونن، باید منتظر بشن برای آخر وقت. یه همچون بحثیشون باز کردن که می فرماد و ان افتزد مدخلیت حافل عباده به شرط تمکن منها دخلت المسئله فی مسئله اولی الاعذار صاحبان عذر، شی انهو از استوعب الوقت، اگر عذرشون همه وقت رو گرفته لم یسقط الامر، اصلا تکلیف نماز ساقط نیست، بله ساقط نیست. و این کانه بله ساقط نیست، یعنی با چکار کنن؟ باید در داخل وقت نماز رو بخونن. خب حالا در همینجا اگر چنانچه امید دارن عذرشون برطرف بشه، صبر کنن عذر برطرف بشه، اگر امید ندارن در هر موقعی میتونن بخونن. و این کان فی جزء من الوقت مع رجاء زواله فی الجزء الاخر، بله فی الجزء الاخر بله، و این کان فی جزء من الوقت مع رجاء، ولو که این عذرشون در یک مقدار از زمان باشه، با اینکه امید دارن عذر برطرف بشه، ولی در این حال نیازی است که صبر کنن. این نماز تقیه میشه خوند، ولو که من نمیم ساعتی عذرم برطرف میشه، نه نیازی صبر کنی. بله و اما و ما عدمه عدمهی، اگر چنون که نه من به اصطلاح امید ندارم یه عذر من برطرف بشه، اول وقتم حتی میتونم نماز رو به جا بیارم. خب اینها بیاناتی است که این بزرگوار دارن. دقت کنید در مجموعشون میفرمان فثبت من جمیع ما ذکرنا، از مجموع بیاناتمون این در میاد که ان صحت العبادت المعتی بها على وجه تقیه یتبع اذن الشارع فی امتثال حال تقیه فالاذن متصور به عهد امرین. میگن در مجموع اینه که آیا عبادت تقیه ای صحیح هست یا نیست، مجزی هست یا نیست، بستگی دارد به این که ما بتوانیم از ادله استفاده اذن بکنیم یا نکنیم. استفاده اذن هم دو جوره، یک از خود دلیل نماز، یا اذن خاص مثل نماز دست بسته، مثل که بگیم در خصوص نماز دست بسته روایت وارد شده، یا نه اذن عام بله مثل لا مثلا التقیه تو فی کل شد، یا اینکه راه دوم اینه که از روایاتی که مربوط است به تقیه و امر به تقیه میکنه اونها رو بیام زمینه کنیم به روایت نماز استفاده اذن بکنیم. اگر استفاده اذن کردیم این نماز تقیه ای دیگه این مجزیه، بله و الا مجزی نیست، یعنی اصلا دیگه اگر در داخل وقت باشه و همه وقت رو گرفته اینجا نماز دیگه ساقطه، باید قضاءً به جا بیاریم. میفرماد که فثبت من جمیع ما ذکرنا ان صحت العبادت المعتی بها على وجه تقیه یتبع اذن الشارع فی امتثال حال تقیه فالاذن متصور به احد امرین، به دو جور قابل تصوره، احدها الدلیل الخارجی الدال على ذلک سواء کان خاصا به عبادت او کان عاما لجمیع العبادات، بله این که بتونیم ما استفاده کنیم از دلیل، حالا یا بالخصوص یا بالعموم، بله که نماز تقیه درسته. از ثانی فرض و شمول الاوامر العامه، بله به تلک العباده لحال تقیه، اون بخش اول مربوط بود دلیل خارجی، یعنی از روایات تقیه که خارج از دلیل نمازن، از اونها استفاده کنیم اذن و بالا، یا استفاده خاص یا استفاده عام. دوم این که نه بگیم خود اوامری که بله اوامری که مربوط است به خود عبادت، بله این از اقیم الصلاه استفاده کنیم، فرض و شمول الاوامر العامه به تلک العباده لحال تقیه، بگیم از خود امر نماز استفاده میشه که یه اقیم الصلاه ثابت است، حتی نماز تقیه هم شامل میشه. بله این پس چکیده حرف ایشون هست. البته این بزرگوار در بحث تقیه مباحث خیلی مبسوطی دارن که دیگه الان اینجا جاش نیست، اینا مباحثی است بعد در فقه باید مطرح بشه. من خواستم به طور اجمال نظر گفته بشه بعد. خب برگردیم به نهایت الافکار محقق عراقی که ببینیم نظر ایشون در این مورد چیه. به طور اجمال ایشون عرض میکنم، میفرمان که در نهایت الافکار جلد اول صفحه 236 و 237 من خلاصه کردم راجع به بحث اجزا در تقیه. ایشون میفرمان و من ذالک البیان، این من ذالک البیان یعنی از بیاناتی که در باب تیمم گفتیم، از تراب احد و تهورن در من ذالک البیان ظهر ایزن، چون که میدونید که نظرشون در تیمم اجزا شد و ایشون تغییرم در همون خط میدونن. ای فرمان که و من ذالک البیان ظهر ایزن حال الادلت المتکفل اهل تقیه مما کان مسبح الوضع. بله می فرمان از اون روایاتی که در مورد تقیه مربوط به حکم وضعیه استفاده میشه. مثل کدوم روایات؟ مثل الادلت الداله علا اتیان العباده علا وفق مذهبهم کسلات مع تکتف دل افتار هین غروب شمس. مثل فرض کنید روایاتی که میگه نماز با دست بسته مشکل نداره، افطار کردن ماه رمضان بله قبل از اذان مغرب هین غروب شمس طبق نظر اونها تقیه مشکل نداره. بله اینا و بله میفرماد که و من ذالک البیان ظهر ایزن حال الادله المتکفله لتقیه، اون روایاتی که متکفل تقیان و حکم وضعی رو بیان میکنن بله حال اونها از بیانات تیمم استفاده میشه که خلاصه استفاده اجزا میکنیم. بعد میفرمان لا کان منها مسبح تکلیف خاصه، نه اون روایات تقیهی که مربوط به حکم تکلیف وجوب حرمت اونا، نه روایات وضعیش. خب بعد میفرمان از نقول فیها ایزن به ان المستفاد من ادلتها، من خلاصه کردم به قرینت ما فی بعض تلک الاخبار انما هو اجزاء الفعل الاضطراری تقیتن ان الفعل الاختیاری به نحو لا یجب ما اتیانه الاعاده فی الوقت فضلا عن القضا فی خارج الوقت. می فرمان که از روایاتی که در مورد احکام وضعی تقیه ما استفاده اجرا می کنیم بله میگیم که در داخل وقت نیاز به اعاده نیست، خارجم نیاز به قضا نیست. بله ولی یه جمله دارن لکن الاجزاء المزبور لا به منات الوفا به جمعی ما یفی به الفعل الاختیاری من المصلحه. میگن البته این اجزاء نه به اون معناست که این نماز تقیعی این نماز اضطراری وافی به همه مصلحت نماز اختیاری نماز غیر تقیعی، این نمیخوام بگیم، نه نمیخوام بگیم که این کار همون رو انجام میده، نه بل به منات الوفا به بعض مراتب المصلحه و مفوتیته للمراتب الاخر. میگه که میگیم که این نماز اضطراری واجد مرتبه از مصلحت نماز اختیاریه و در اون مقداری از مصلحت اختیاری فوت شده، با همین اعتقاد که فاقد بعضی مصلحته واجب بعضی مصلحته با همین ولی تعبدن میگیم چی؟ از روایات تقیه در حکم وضعی استفاده اجزا میکنیم. پس این استفاده اجزا به منات این نیست که واجد همه مراتب مصلحته، نه این به منات اینه که از روایت ما همچه استفاده کردیم بله که به تعبیر ما تعبدیه دیگه، قبولم میکنیم. نظر نظر نهایی این بزرگوار در بحث تقیه هم نظرشون بحث اجزا هست مثل بحث تیمم. بله اگر یادمون باشه چند جلسه قبل عرض کردیم که ایشون مصادیق فعل اضطراری دو بخش کردن، یک مصادیقی که مربوط است به طبیعت نماز مثل قاعده المیسور، دو مصادیق مربوط است به افراد نماز. بله اینجا ایشون قائل در افرادشون قائل به اجزا هستند و ایشون تقیه هم جز همین میدونه که این فرد نماز تقیه اون فرد تقیه است. بله ایشون بله مصداق اجزا میدونن ایشون و نظرشون همون اجزا میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.